جنگ و جهاد در قرآن. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین محمد مهدی نادری قومی و محمد حسین اسکندری. کتابخوان شاهین احمدیان. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. فصل سوم، جایگاه جنگ در نظام تشریعی. قطعه اول، بیان چند نکته. آنچه تاکنون گذشت، بررسی جنگ از جهت جایگاه آن در نظام تکوین و قوانین تکوینی و علل و عوامل حاکم بر آن بود. اکنون هنگام آن رسیده تا قوانین و نظام تشریعی حاکم بر جنگ و به طور کلی جایگاه جنگ در نظام تشریعی را مورد بررسی قرار دهیم. اما قبل از ورود به اصل بحث لازم است چند نکته را یادآوری کنیم. 1. همه احکام شریعت، اعم از اینکه فردی باشند یا اجتماعی، ثبوتاً و در واقع تابعی از متغیری دیگر هستند. آن متغیر عبارت است از مصالح و مفاسدی که بر هر حکمی مرتبط می‌گردد. اگر کاری دارای مصلحت باشد، شارع مقدس به انجام آن فرمان می‌دهد و اگر دارای مفسده باشد، مکلفین را از انجام آن باز می‌دارد و از آن نهی می‌کند. در این میان کارهایی نیز وجود دارند که هم مصالح و منافع و هم مفاسد و مضاری دارند. در این موارد شارع مقدس با محاسبه هر دو دسته مصالح و مفاسد بر طبق برآیند آنها حکم می‌کند. اگر در مجموع مصلحت آن کار بر مفسده اش بچربد، به آن امر و اگر به عکس باشد از آن نهی می‌کند. نکته دیگر در همین ارتباط این است که در جمیع موارد فوق، اگر نیل به آن مصلحت یا دفع آن مفسده در حد لزوم باشد، امر و نهی شارع نیز به صورت الزامی، وجوب و حرمت، وگرنه به صورت غیر الزامی، یعنی استحباب و کراهت خواهد بود. بنابراین هر کاری را که شریعت اسلام واجب دانسته است، فقط دارای مصلحت است و یا اگر هم مفسده ای دارد، در برابر مصلحت فراوان آن ناچیز است، آنچنان که در مجموع انجام آن واجب خواهد بود. همچنین هر کاری که در شرع حرام دانسته شده است، تنها مفسده دارد و اگر مصلحتی هم داشته باشد، در برابر مفسده فراوانی که دارد، ناچیز و غیر قابل اعتنا است. به طوری که با وجود آن مصلحت جزئی، باز هم ارتکاب آن به سبب مفسده اقوایی که دارد حرام خواهد بود. در یک جمله، احکام و قوانین اسلام، اعم از احکام فردی و اجتماعی، تابع مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است. خواه ما از آن مصالح و مفاسدی که منشأ این احکام شدند آگاه باشیم یا نباشیم. 2. اکنون جای این پرسش وجود دارد که راه پی بردن به مصالح و مفاسد مذکور چیست و چگونه میتوان از مصالح و مفاسدی که در ورای احکام شرعی وجود دارند و منشأ صدور آنها شدند آگاه شد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم در بسیاری از موارد این مصالح و مفاسد از طریق وحی و قرآن کریم یا سخنان معصومین که مفسران حقیقی قرآنند برای ما کشف می شود. همچنین در بسیاری از موارد ممکن است این مصالح و مفاسد و ملاک‌های احکام را به کمک عقل و تجربه خود کشف کنیم که در این حالت اگر کشف حق به صورت قطعی و یقینی باشد، از این طریق حکم شرعی نیز کشف خواهد شد. البته در بسیاری از موارد نیز ممکن است مصالح و مفاسد واقعی احکام برای ما ناشناخته و مجهول باقی بماند و از هیچ راهی قادر به کشف آنها نباشیم، یعنی نه از طریق آیات و روایات تبیین شده باشد و نه به کمک عقل بتوانیم به آنها دست پیدا کنیم. بنابراین مصالح و مفاسدی که ما به آنها علم پیدا کرده ایم در حقیقت تنها می تواند بخشی از مجموعه مصالح و مفاسد و ملاکات احکام باشد که در جهان واقع وجود دارد. ما هیچگاه نمی توانیم ادعا کنیم که همه مصالح و مفاسد واقعی احکام را کشف کرده ایم یا قادر به کشف همه آنها هستیم، بلکه با توجه به پیچیدگی و ظرافتی که در زمینه اعمال و رفتار انسان و آثار و پیامدهای آن در همه ابعاد زندگی وی، اعم از مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و غیره وجود دارد، حتی کشف همه مصالح و مفاسد یک حکم را نیز نمی توانیم ادعا کنیم، تا چه رسد به همه مصالح و مفاسد همه احکام شریعت؟ یکی از علل عمده ناتوانی ما از درک مصالح و مفاسد واقعی احکام این است که مصالح و مفاسد احکام منحصر در مصالح و مفاسد دنیوی نیست، بلکه مصالح و مفاسد اخروی و معنوی را نیز شامل می شود که تأثیر آنها در سرنوشت انسان به مراتب بیش از مصالح و مفاسد دنیوی است. به همین دلیل هم هست که خدای متعال به مصالح و مفاسد معنوی بیش از مصالح و مفاسد مادی عنایت و اهتمام دارد، چرا که در مورد انسان اساساً ارزش اصلی به مصالح معنوی او مربوط می شود و مصالح مادی جز در پرتو مصالح معنوی ارزشی ندارد. به عبارت دیگر، در نظام ارزشی اسلام ارزش هیچ چیز معادل و همسنگ ارزش کمال معنوی و روحی انسان که عبارت است از تقرب هرچه بیشتر به خداوند نیست. ارزش کارها و فعالیت‌های انسان به نقش آنها در تأمین مصالح اخروی او بستگی دارد، یعنی ارزش آنها ارزش مقید و مشروط و مطلوبیت آنها مطلوبیت بالغیر است. بنابراین در ارزیابی و سنجش ارزش اعمال و رفتار انسان، قبل از هر چیز باید مصالح و مفاسد اخروی و معنوی را منظور داشت و نباید به مصالح و مفاسد دنیوی بسنده نمود و یا آنها را در اولویت قرار داد. 3. واژه جنگ یا جهاد گرچه هم به زد و خورد میان دو فرقه و هم به نبرد میان دو جامعه اطلاق می شود، اما محور بحث ما در اینجا جنگ بین دو ملت و نبرد میان دو جامعه است. همچنین هرچند که جهاد مظاهر و جلوه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی دارد، ولی نظر ما در این بحث صرفاً به جنگ نظامی است. 4. به هنگام تحلیل و توجیه پدیده جنگ و جهاد به مسئله ای برمیخوریم که معمولاً در هر جنگی کم و بیش اتفاق میافتد و آن مسئله کشتن انسان است. از این رو بجاست که نخست به این مسئله بپردازیم. در اینجا نخست توضیحی درباره قتل به طور مطلق در نظام تشریعی و سیستم حقوقی اسلام میآوریم و سپس به مسئله اصلی که همان حادثه قتل در جنگ و قتال گروهی است میپردازیم. روشن شدن این موضوع ما را در بررسی مسئله تشریعی مربوط به جنگ کمک خواهد کرد. درباره این مسئله گرایشی در میان بسیاری از فلاسفه و علمای حقوق و دیگر اندیشمندان وجود دارد، مبنی بر این که انسان از هر طبقه‌ای که باشد و هر عملی که مرتکب شده باشد و در هر شرایط و اوضاع و احوالی که زندگی کند دارای حرمت، کرامت و قداستی است که باید پاس داشته شود و رعایت گردد. بر این اساس هیچ انسانی را نمیتوان به مجازات سنگین و خشن و از همه بدتر به مرگ محکوم کرد. این گرایش که برخواسته از دیدگاه انسان مدارانه و به اصطلاح اومانیستی است، احکام و قوانین جزایی و کیفری بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده است و یکی از آثار عمده آن این است که در بعضی کشورها مجازات اعدام به کلی ممنوع شده است. اما در دین مقدس اسلام چون این گرایشی وجود ندارد. در نظام ارزشی اسلام و از جمله در سیستم حقوقی آن، همه احکام و قوانین تشریعی مبتنی بر مصالح و مفاسد تکوینی و واقعی است، نه بر پایه احساسات و عواطف. اگر در جایی مصالح واقعی بشر اقتضا کند که فرد یا گروهی از میان برود، قتل آن فرد یا گروه هرچند از نظر عاطفی حادثه تلخ و ناگوار است، به عنوان کیفر و برای مجازات فرد یا گروه متجاوز امری جایز و حتی لازم و اجتناب ناپذیر خواهد بود. مواردی که اسلام مجازات اعدام را تجویز کرده است می توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته نخست مواردی را در بر می گیرد که در آنها دادگاه حکم به اعدام می دهد و این حکم باید به وسیله دستگاه رسمی حکومت اجرا شود. دسته دوم مواردی است که در آنها نیازی به حکم دادگاه نیست و خود افراد می توانند به چنین کاری مبادرت ورزند. دسته اول نیز خود به دو بخش کوچکتر قابل تقسیم است. یکی موارد مربوط به قصاص نفس و دوم موارد مربوط به اجرای حدود. قصاص در جایی است که کسی به دست شخصی دیگر به ناحق کشته شود. اگر بازماندگان مقتول و به اصطلاح اولیای دم از دستگاه‌های مربوط خواستار قصاص شوند، دادگاه پس از اثبات جنایت حکم به قصاص و قتل قاتل می‌دهد و دستگاه رسمی مأمور اجرای حکم دادگاه خواهد شد. بنابراین اجرای قصاص پس از اثبات جرم در دادگاه شرعی متوقف بر درخواست اولیای دم است. در مورد حدود نیز اگر کسی مرتکب بعضی از گناهان بزرگ شود که به حقوق عمومی جامعه آسیب می‌رساند، هرچند که به حقوق خصوصی هیچ فرد خاصی تجاوز نکرده باشد، در برخی موارد حاکم شرع از باب حد شرعی او را محکوم به اعدام خواهد کرد. به طور کلی حدود از این جهت که باید بر اساس حکم دادگاه اثبات و توسط دستگاه رسمی حکومت به اجرا درآید با قصاص مشترکند. اما یک تفاوت اساسی نیز با قصاص دارند. تفاوت در این است که قصاص مربوط به حوزه حقوق خصوصی است ولی حدود در قلمرو حقوق عمومی قرار می گیرد. از این رو برای اجرای قصاص حتما باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد. اما برای اجرای حدود نیازی به شاکی خصوصی نیست و حکومت خود به عنوان مدعی العموم وارد صحنه شده و متجاوزان به حقوق عمومی را مجازات می کند. و اما دسته دوم، یعنی مواردی که در آنها برای کشتن فرد نیازی به حکم دادگاه و اجرای حکم توسط دستگاه رسمی حکومتی نیست، شامل مواردی می شود که انسان مورد حمله واقع می شود و در صدد دفاع در برابر دشمن متجاوز برمی آید. در چنین جایی انسان شرعاً حق دارد تا مرز کشتن و کشته شدن ایستادگی و از خود و حریم خیش دفاع نماید. در هر موردی که به مال، جان یا ناموس یک مسلمان قصد تجاوز داشته باشند، مثلا کسی بخواهد اموال وی را بدزدد یا به زور غصب کند یا قصد کشتن او را داشته باشد و یا ارث و ناموس او را دستخوش تعدی و تجاوز قرار دهد، شخص مورد تجاوز حق دارد از خود و ناموس و مال خود دفاع کند، هرچند که دفاع او به کشته شدن خودش یا قتل شخص متجاوز پایان یابد. همچنین اگر مسلمانی شاهد و ناظر توهین به مقدسات دینی باشد و ببیند کسی به خدای متعال یا انبیا و پیامبران یا 14 معصوم یا قرآن یا کعبه و غیر اهانت می کند، طبق فتوای بسیاری از فقها حق دارد شخصا فرد اهانت کننده را به قتل برساند. هرچند که بعضی دیگر از فقها در این مورد احتیاط می کنند که بدون رجوع به دادگاه شرعی دست به این کار نزند. به هر صورت اجمالاً می توان گفت مواردی هست که در آنها نیاز و یا فرصتی برای رجوع به محاکم شرعی نیست و شخص می تواند خود رأساً و مستقلاً اقدام به دفاع از خود کند، هرچند به قتل خودش یا شخص متجاوز بیانجامد. در هر حال تردیدی نیست که اسلام این نظریه را که قتل هیچ انسانی در هیچ اوضاع احوالی جایز نیست رد می کند. از دیدگاه اسلام در مواردی که مصالح اهم از فردی و اجتماعی و مادی و معنوی ایجاب کند، مجازات اعدام جایز و بلکه لازم است. البته در اجرا گاهی این امر متوقف به طرح شکایت در دادگاه ها و صدور رأی شرعی و قانونی است و گاهی نیز نیازی به حکم دادگاه نیست و شخص خود رأساً حق اقدام دارد. آنچه در این باره لازم است به آن توجه کنیم این است که در بسیاری از موارد ما صرفاً با تکیه بر عقل و علم خود نمیتوانیم به حکمت احکام الهی پی ببریم. ما حتی در مورد یک حکم از احکام شرعی نیز شاید نتوانیم ادعا کنیم که به تمام مصالح و مفاسدی که موجب انشای آن گردیده واقف هستیم.
وما اوتيتم من العلم الا قليلا.
به شما انسانها از دانش جز اندکی داده نشده است. انسان با آگاهی قلیلی که دارد گاه چنین میپندارد که یک کار فقط مصلحت دارد و مفسده ای در آن نیست، یا اگر هست بسیار ناچیز است و در برابر مصلحت فراوانان نباید به این مفسده ناچیز توجه کرد و بر این اساس انجام آن کار را واجب یا دست کم جائز می شمارد، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. گاهی نیز در مورد یک کار چنین می پندارد که فقط مفسده دارد و هیچ مصلحتی در آن نیست، و یا اگر مصلحتی دارد در برابر مفسده آن ناچیز است و نباید به آن اعتنا کرد، و از این رو نتیجه می گیرد که آن کار باید ممنوع باشد و تحریم گردد، حالان که همان کار مصلحتی بسیار بزرگتر از مفسده آن دارد که انسان به سبب محدودیت علم خود از آن غفلت کرده است. در مورد مجازات اعدام نیز بسیاری از مصالح و مفاسد وجود دارد که از دید انسان به دور می ماند و از آنها بی خبر است، در صورتی که خدای متعال با علم کامل و بی انتهای خیش بر آنها احاطه دارد. ممکن است برای بسیاری از ما قابل فهم و هضم نباشد که چرا اگر کسی به مقدسات دینی مسلمانان توهین کرد محکوم به اعدام می شود، یا چرا اگر کسی سه بار یا طبق فتوای برخی از علما دو بار آشکار روزه بخورد و حد بر او جاری گردد بار چهارم یا بار سوم محکوم به اعدام می شود، یا چرا مرتد فطری اگر مرد باشد حکمش اعدام است، و یا چرا مرتد ملی در صورت خودداری از توبه اعدام می شود. شاید بسیاری از حدود شرعی نظیر حد زناکار، همجنسباز، شرابخوار، دزد، محارب و غیره که در بعضی موارد به حد اعدام نیز می رسد برای ما توجیه پذیر نباشد. این امر در واقع به سبب محدودیت ادراکات و ناچیز بودن معلومات ماست که مفاسد اجتماعی بزرگ این گونه کارها را درک نمی کنیم و از این رو شاید حتی نسبت به اجرای حدود بر مرتکبان این اعمال احساس ناخوشایندی داشته باشیم. اما خدای متعال که از مفاسد این اعمال و زیانهای بزرگ اجتماعی آنها آگاه است، می داند که برای حفظ مصالح اجتماعی اجرای این حدود لازم است، هرچند به مصدوم یا معدوم شدن فرد مجرم بیانجامد. جنگ و حفظ حرمت جان انسان. روشن شد که در یک جامعه گاهی یک فرد به مجازات اعدام محکوم می شود تا مصالح کل جامعه که وی عضوی از آن است در معرض تهدید قرار نگیرد. به همین منوال در سطح بین المللی نیز گاهی یک جامعه از جاده حق و عدالت به کلی منحرف می شود و غرق در ظلم و فساد و تباهی می گردد، و یا روحیه تجاوز و تعدی به سایر ملت‌ها و جوامع در آن پدید می‌آید. در این حالت چون این جامعه‌ای به شکست و نابودی محکوم می‌شود تا کل بشریت و دول و ملل دنیا احساس آرامش کنند و با در امان ماندن از تجاوز و تعدی از خیر و سعادت و کمال راستین خود محروم نگردند. از اینجاست که جوامع اسلامی، البته نه جوامع به ظاهر و به اسم اسلامی، بلکه به واقع و در عمل اسلامی که خود بر اساس حق و عدالت برقرار و پابرجایند، وظیفه دارند که با چنین جامعه خطاکار، فاسد و متجاوزی به جنگ برخیزند تا او را از تجاوز باز دارند و به راه راست بازارند، یا آن را در هم بشکنند و جامعه سالم جایگزین آن کنند. بدین ترتیب روشن می شود که جنگ همیشه و در همه جا ارزش منفی ندارد. ملتی که برای دفاع از خود در برابر متجاوز می جنگد، مسلماً وضع او با وضع متجاوز فرق می کند. طرفی که انگیزش ظلم و زورگویی به دیگران است، با طرف دیگری که انگیزش مبارزه با ظلم و جنگ با ستمگران و دفاع از مظلومان است، هیچگاه جنگشان ارزش یکسان ندارد. بلکه کار یک طرف بالاترین ارزش مثبت و کار طرف دیگر بالاترین ارزش منفی را دارد. آری، آنچه که به شدت هرچه تمامتر تقبیح و مجازات می شود، قتل نفس محترمه یا نفس زکیه است، یعنی کشتن کسی که نه انسانی را کشته و نه فسادی در زمین کرده است. خداوند در این باره می فرماید:
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا.
هر آن کس که انسانی را بکشد که بی گناه است و نه کسی را کشته و نه در زمین فساد و تباهی کرده باشد، چنان است که همه مردم را کشته باشد. در آیه دیگر می فرماید:
من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
هر آن کس که مؤمنی را به عمد بکشد، جزای او جهنم است که در آن جاودان بماند و خدای متعال بر او خشم آورد و لعنتش کند و برایش عذابی بزرگ فراهم آورد. اما اگر کسی دیگری را به حق و به حکم اسلام بکشد، مرتکب جرم نشده است. برای مثال، برسه مقتول و اولیای دم حق دارند قاتل وی را به عنوان قصاص به قتل برسانند، یا جامعه حق دارد کسی را که مرتکب جرم بزرگی شده و به حدود جامعه تجاوز کرده و بر مصالح مادی یا معنوی مردم ضربه سنگینی وارد آورده، به اعدام محکوم کند. از همینجا میتوان دریافت که جنگ با جامعه‌ای که در جهت خلاف مصالح مادی یا معنوی جامعه بشری گام برمی‌دارد و خوی فساد و تباهی و تجاوزگری دارد، بی اشکال خواهد بود. اکنون در میابیم که تجزیه و تحلیل پدیده جنگ بر پایه ارزش‌های مادی و فرهنگ مادیگرای غرب تحلیلی ناقص و نارساست. بر اساس توضیحات مذکور، کشتن انسان و قتل نفس را نمیتوان همیشه امری مردود و ناسواب دانست، بلکه این کار در مواردی عین عدالت و ثواب است. از همینجا نیز راه برای موجه ساختن جنگ و جهاد فی سبیل الله باز می شود. از این دریچه می توان به مسئله جنگ با روشنبینی بیشتری نگریست. بر این اساس تشریع جنگ در نظام حقوقی اسلام برای رسیدن جامعه بشری است به کمال لایق خود که فقط از راه خداپرستی حاصل می شود. بدیهی است که جنگ نتایج بسیار ناخوشایندی در پی دارد که معلوم همگان است، لکن با کمی دقت می توان دریافت که برخی از جنگ ها دارای چنان پیامدهای مطلوبی است که در مجموع مصالحش بر مفاسد آن فزونی چشمگیر دارد و طبعا چون این جنگ هایی دارای ارزش مثبت خواهند بود. البته درک این که کدام جنگ مصداق چنین جنگ هایی و دارای ارزش مثبت است و کدام جنگ دارای ارزش منفی چندان آسان نیست. در پاره ای از جنگ ها تشخیص این مسئله با استفاده از عقل محدود بشری امکان پذیر است، ولی در برخی موارد این کار از عهده عقل آدمی بر نمی آید و احصای کلیه متغیرهای دخیل و تعیین میزان دخالت آنها و سنجش مصالح و مفاسد مربوط به یک جنگ امری به غایت دشوار و گاهی ناممکن است. از این رو در این زمینه باید گوش به فرمان خدای متعال بود، چرا که او عالم به همه امور است و تمامی مصالح و مفاسد جنگ ها را می داند و ارزش گذاری و سنجش کمی و کیفی آنها برای او میسور است و به مقتضای برایند آنها حکم به جواز یا حرمت جنگ می دهد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.